أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ربا از نظر فقهی به دو قسم تقسیم می شود، یک ربای معاوضی و یک ربای قرضی. ربای معاوضی آن است که در بی جنسی را با هم جنس بفروشند با اضافه، در صورتی که مکیل و موزون باشد. مثلا ربای قرضی مطلق است، هر چیزی را به کسی قرض بدهند به شرط زیاده کنند، کل قرض جر نفعا فهوه سهد، خواه اون زیاده عینی باشد خواه حکمی باشد و مانند. چون ربای در معامله کمتر از ربای قرضی است و اونچه که در جاهلیت قبل از اسلام رواج داشت همون ربای قرضی بود و اونچه که در جاهلیت این عصر هم رواج دارد همون ربای قرضی است که به صورت بانک‌های بین‌الملل در آمده است، لذا مسئله ربای قرض به طور اطلاق و بدون اشتراط تحریم شده است. اون محدودیتی که در ربای معاملی هست در ربای قرضی نیست. هر چر چیزی را که انسان قرض بدهد، خواه مکیل خواه موزون، خواه معدود و خواه ممسوح، هر مالی را قرض بدهد و شرط اضافه کند، این حرام است. مسئله بعدی آن است که این نهیی که به ربا خورد، خواه به عقد بیع خواه به عقد قرض، این نهی به متن این معامله خورده است و این متن معامله حرام می شود. قرض غیر از دین است، گرچه احیانا دین در کنار قرض یاد می شود به نام کتاب و دین و القرض، اما قرض در اصطلاح فقهی غیر از دین است. قرض یک عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط مشخصی دارد و مانند اون. دین گاهی با عقد قرض حاصل می شود، گاهی با عقود دیگر حاصل می شود، نظیر بیع نسیه و مانند آن. گاهی روی زمانات حاصل می شود، اگر کسی مال مردم را تلف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این زمان دین آور است، اون ضامن مدیون است، این دینی نیست که با عقد و با ایجاب و قبول حاصل شده باشد. اتلاف مال غیر باعث مدیون شدن مسلف هست. دین همون طوری که با عقد حاصل می شود، با اتلاف و تصرفات غیر معزون هم حاصل می شود. اون چه که معامله است قرض است نه دین. قرض است که عقدی است و ایجابی دارد و قبولی و ماننده. بنابراین گاهی ربا در عقد بیع است، گاهی ربا در عقد قرض، هر دو عقدن. منتها حرمت ربای قرض وسیع تر از حرمت ربای بیع است. این که گفته شد بیع ربوی حرام است، قرض ربوی حرام است، این حرمت که به عقد متوجه شد، آیا انشاء عقد ربوی حرام است؟ به متن عقد از اون نظر که انشاء است نهی تعلق گرفت، یا به اون شرط و زیاده که خارج از عقد است نهی تعلق گرفت، یا به متن عقد
چون نهی وقتی به این گونه از امور تعلق میگیرد به چند نحو است. یک نحو آن است که به خود عقد تعلق بگیرد، خود این انشاء تحت نهی تحریمی است، مثل عقد نکاح در حال احرام خود این انشاء العقد حرام است. یکی از تروک حال احرام انشاء عقد و نکاح است. محرم حق ندارد برای کسی عقدی انشاء کند، بگوید انکحت و کذال کذا، زوجت و کذال کذا. خود این عقد و انشاء حرام است. آیا عقد ربوی خواه در بیع خواه در قرض که نهی شده است نظیر عقد نکاح است که در نکاح در حال احرام تحریم شده است که خود این عقد حرام است، یا نه به خود عقد نهی تعلق نگرفت، این نهی به خارج از عقد تعلق گرفت، یعنی اون شرط و زیاده حرام است. و اگر احیانا ما قائل شدیم به فساد این عقد، برای آن است که شرط فاسد مفسد است، از این باب است. و اگر هم گفتیم نهی به خارج تعلق میگیرد و اون نهی که به خارج از عقد تعلق گرفت کاری به اصل عقد ندارد، نظیر حرمت بی وقتا ندا خواهد بود که گفته شد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. آیا وزان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا وزان و ذروا البیع است که وقتا ندا تحریم شد، که این نهی به خارج از محور عقد تعلق گرفت، اون زیادگیری حرام است نه اصل عقد، یا اصل نهی متوجه به محور خود عقد است. پس در مقام ثبوت ممکن است نهی به خود انشای عقد تعلق بگیرد یک قسم، به خارج عقد به عنوان شرط و قید تعلق بگیرد این دو قسم، به خود عقد هم تعلق بگیرد سه قسم. سه جور محتمل است. اون چه که درباره عقد ربا میتوان گفت، خواه عقد بیعی و خواه عقد قرضی، آن است که ربا را جزء مکاسب محرمه به شمار آوردن. این کسب ربوی حرام است، خواه روی عقد بیع خواه روی عقد قرض. حرمت کسب ربوی مال انشای عقد نیست، یعنی این که گفتن بیع اعیان نجس حرام است، بیع خمر و خنزیر حرام است، بیع کلاب غیر معلم نظیر کلاب حراش حرام است، حرمت این گونه از بیوع و عقدها نظیر حرمت عقد در حال احرام نیست که خود انشاء عقد حرام باشد. اگر کسی بگوید بعت الخنزیر به کذا، این معصیت نکرده است. اگر انشاء تملیکی بکند که اون تملیک به وسیله عقد یا به وسیله معاتات حاصل بشود، یعنی اون که بیعه به حمل شایعه است اون حاصل بشود، معصیت است. یعنی خمری را تملیک بکند و در مقابل چیزی را دریافت بکند، این حرام است. حالا با این اعطا و اخذ یا اصل معامله را ایجاد میکند، نظیر بیع معاتات، که در بیع معاتات با این اعطا و اخذ اصل معامله را انشاء می کند، که اعطا به منزله انشاست و اخذ به منزله قبول. یا نه اصل انشاء را به وسیله عقد ایجاد کند، با این اعطا و اخذ به اون انشاء وفا کند، بالاخره اون چه که محرم است اون بیع خارجی است و مبادله مال به مال در خارج به عنوان عقد بیع و نظائر آن است. صرف این که اگر کسی بگوید بیعت الخمره به کذا، این نظیر انکحتو در حال احرام نیست که خود این عقد حرام باشد. بنابراین اگر انشاء عقد قرض کرده است یا انشاء عقد بیع کرده است در بیع ربوی یا قرض ربوی، خود این انشاء محرم نیست، اون بیع خارجی است که نقل مال به مال با اضافه محرم است. و چون ظواهر این ادله آن است که خود این نه عقد، چه عقد قرضی چه عقد بیعی که در او زیاده است، خود این عقد محرم است و نهی هم به متن این عقد ربوی متعلق شد، پس نظیر تعلق نهی به بیع وقتا ندا نیست که نهی به خارج تعلق بگیرد. در مسئله یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، این پیداست که بیع از اون جهت که بیع است حرام نیست، بیع در وقت ندای نماز جمعه حرام است که ایقاع العقد عند قیام صلاة الجمعه حرام است. این ایقاع عقد در ظرف مشخص حرام است، نه اصل عقد. بنابراین اگر کسی هنگام قیام نماز جمعه بیع کرد، اون وقتی که حضورش واجب عینی است، گرچه معصیت کرده است ولی بیع او صحیح است، زیرا این نهی به خارج بیع تعلق گرفته نه به اصل بیع. و نهی در معاملات هم نوعا ارشاد به فساد است. اگر شارع مقدس از یک بیع نهی کرد، ارشاد به آن است که این کار را نکن که اثر ندارد، و اگر کسی ترتیب اثر داد معصیت خارجی را هم به همراه خواهد داشت. پس چون ظاهر ادله آن است که نهی به خود عقد ربوی تعلق گرفته نه به اون زائد، پس نهی به خارج از عقد تعلق نگرفت، به خود عقد تعلق گرفت و خود پیکره عقد بیع ربوی یا قرض ربوی منهی است. و نهی در این گونه از امور وضعی هم ارشاد به بطلان و عدم صحت است. و اگر کسی روی بیع قرض ربوی یا عقد ربوی قرض ربوی ترتیب اثر داد، حرمت خارجی را هم به دنبال دارد. و نتیجه این بحث آن است که کل این عقد باطل است، نه اون شرط و زیاده باطل باشد. و فساد عقد برای آن است که خود نهی در این گونه از موارد ارشاد به بطلان دارد، نه اینکه شرط فاسد مفسد باشد. پس اگر کسی با قرض ربوی چیزی را قرض گرفت یا قرض داد، نه تنها تصرف قرض دهنده و رباگیر در اون زائد حرام است، بلکه در اون مزید و علیه هم حرام است. اصل مال محرم است، مگر اینکه طرفین رفعیت کنند، مال به عنوان امانت به صاحب اصلیش برگردد تا صاحب مال بتواند در اصل مال خود تصرف کند. اصل کدوم بیع؟ هازل بیع الخارجی؟ حاضر بیع الخارجی یعنی بیع تو و اشتری تو. این البته محرم نیست، در اعیان نجس هم همین طور است. اگر کسی بگوید بیع تو الخمره به کذا، این نظیر دروغ نیست که معصیت کبیره باشد، که نظیر غیبت نیست، نظیر تهمت نیست که خود این تلفظ حرام باشد. اون چه که حرام است عین بیع خارجی است، نه عقد البیع. گاهی عقد حرام است، نظیر عقد و نکاح در حال احرام. گاهی بیع خارجی حرام است. این چی نیست که اگر کسی خمر فروشی کرد دو تا معصیت کرد، یکی اینکه ایجاد کرد عقد و بیع را، یکی هم نقل و انتقال خارجی داد. اگر ندارد که جد متمشی نمی شود. اگر قصد کرده است عقد ربوی را، حتما قصد زائد دارد. اگر قصد زائد ندارد، این جدش متمشی نخواهد شد. در باره ربای در به همون مسئله ای است که در کتاب صرف مشخص است. ابواب و صرف در کتاب و تجاره، ابواب و صرف باب اول و باب دوم این مسائل هست. باب اول به عنوان تحریم و تفاضل فی بیع الفزت بالفزه و الذهب بالذهب هست. در سایر مواردی که مکیل و موزون هست بازم اونجا مطرح هست. روایت اول آن است که حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که الفزتو بالفزته مثلن به مثل و الذهبو به ذهبه مثلن به مثل که لیس فیه زیادتون ولا نقصان، نه نزول باشد و نه ربا. نزول هم حکم ربا را دارد، چون یک طرفش بالاخره رباست. یک وقت از کم می کند، یک وقت از زیاده می گیرد. یک وقت می گوید این دینی که شما از فلان کس دارید و بعد از یک ماه باید وصول کنید و 1000 تومان هست، من الان 900 تومان به تو می دهم و اون دین 1000 تومانه را به من منتقل کن. این میشه نزول، یعنی کم میکند. یه وقت از 1000 تومان میدهد و 1100 تومان میگیرد، این میشود ربا و روح هر دو رباست بالاخره. لذا فرمود لیس فیه زیادتون ولا نقصان، از زائدو و المستزیدو فی النار، رباخار و رباگیر هر دو در آتشن. اگر مسئله ضرورت آمد که رفع عن امتی تس، یکی هم مستور رو الی هست و در خصوص مسئله ربا هم ضرورتش گذشته از اون حدیث رفع استثنا شد، فقط مستزید فی النار است، نه زائد، نه اون که اضافه میرهد. اون که اضافه میدهد در اثر ضرورت حکمش معفو است، اون که اضافه میگیرد فنار است. در روایت دوم باز از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که از ذهبو به ذهب و الفزتو به الفزه، الفضل بینهما هو بر ربا المنکر، چون صرافی رواج داشت فرمود فضل بین سمن و مسمن ربا منکر است. الفضل بینهما هو بر ربا المنکر، هو بر ربا المنکر تکرار فرمود. روایت سوم که از امام باقر سلام الله علیه است، فرمود فل ورقه بل ورقه وزنن، وزنن به وزن، و ذهبه به ذهبه، وزنن به وزن. این که فرمود خود احدکم به ورقکم، پل یذهب احدکم به ورقکم الی المدینه، ورق یعنی همون نقره، همون درهم. فرمود فل ورقه بل ورقه، نقره به نقره، درهم به درهم، وزنن به وزنن، و ذهبو به ذهبه، وزنن به وزنن. نه، چون از اون عقد ربوی در مقابل بیع است. خود ربا را، خود این تعهد را نهی کرده است که در مقابل بیع است. چرا؟ تنزیل؟ چون تنزیل روش به ربا برمیگردد دیگر، چون یک طرفش زاید است بالاخره. روایت بازتر فرمود، وگرنه اون چی که در جاهلیت رواج داشت هر دو قسم بود و اون چی که در جاهلیت امروز هم رواج دارد هر دو قسم است. در روایت پنجم، امام باقر سلام الله علیه از آبای کرامش در مناهی نبی علیه ما تحت و سلام است که فرمود و نها ان بیع ذهبه به ذهب زیادتن الا وزنن به وزنین. روایاتی که به این مضمون هست درباره مکیل و موزون هم آمده. مسئله بعدی آن است که یک وظیفه قرض گیرنده دارد، یک وظیفه قرض دهنده. قرض دهنده موظف است که به این تعاون و به این احسان بپردازد، به شرط زیاده نکند و مانند دار. اما قرض گیرنده برای او مستحب است، برای شایسته است که بیش از اون مقداری که گرفته است بپردازد. این روایات چند طایف است. بعضی بالقول المطلق زیاده را نفی تجویز کرده است، بعضی ها تفصیل داد که اگر چنون چه شرط کردن حرام است و شرط نکردن حلال. اون که مطلق هست می فرمان به این که عیب ندارد، بهترین قرض آن است که سودی در او باشد. اون علاهده خونده خواهد شد که خیر القرض ما جر نفعان، بهترین قرض آن است که سود ده باشد، سود را به همراه داشته باشد. این به وسیله روایات فراوان دیگر تشریح شد به این که بهترین قرض برای قرض گیرنده آن است که بیش از اون مقداری که گرفت به قرض دهنده بپردازد، و در وقتی برای قرض گیرنده حلال است که شرط زیاده نکند. در همین کتاب و تجاره ابواب و صرف باب 12 چند روایت هست که از اونها استفاده می شود که اگر شرط کردن حرام است و اگر شرط نکردن حرام نیست. روایت اولا مزمره خالد ابن حجاج از قال سألت عن الرجل کانت لی علیه 100 درهم عددن قزانیها 100 وزنن قال لا بأس ما لم یشترط. عرض کرد من طلبی داشتم، بیش از اون مقداری که طلب داشتم به من داد. فرمود مادامی که شرط نکرده باشید، شرط نشده باشد، عیب ندارد. اونگاه فرمود جا الربا من قبل شروط انما یفسده الشروط. این شرط و زیاده است که بیع را باطل می کند و ربا اصولا از طرف این شرط آمده است. نه این که این شرط حرام است، بلکه این شرط باعث می شود که معامله معامله رباست، نه اون شرط رباست. اگر فرض بشود به این که ربا گیر هم مضطر است، مسئله تون اخرى. بله، معنای حدیث رفع آن است که تخصیص میزند، موضوع محفوظ است منتها تخصیص میخورد دیگر. حدیث دوم هم به همین مضمون است که از حلبی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند ان الرجل یستقرض دراهم البیز عددن ثم یعطی سودن وقد عرف انها اسقل مما اخذ و تطیب بهی نفسه ان یجعل له فضلها قال علیه السلام لا بأس به اذا لم یکن فیه شرطون ولو وهبها له کلها سلوه. این مفهوم شرط به خوبی دلالت می کند که اگر زیاده را طرفین شرط کردن حرام است، بأس است، و اگر این زیاده را شرط نکردن لا بأس است. سوم هم به همین مضمون حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که اذا اغرست دراهم ثم اتا که به خیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرطون. اگر شرطی نکردید و قرض گیرنده بیش از مقداری که قرض گرفت پرداخت، بأسی درونی. حالا اگر فرصتی شد، دو مقام از بحث در آخر طرح می شود اگر فرصتی بود، یکی این حیله های شرعی، یکی اون استثنایی که لا ربا بین الوالد و الولد، بین الزوج و زوجته، بین السید و الاب و بین الکافر و المسلم مطرح هست گرفتر می شود. آیا این محرم را با یه حیله ساده می شود از بین برد یا نه؟ روایت چهارم همین باب سوالی است که از امام صادق سلام الله علیه شده است که ان رجل اقرض رجلا دراهم فرد علیه اجود منها به طیبت نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه لیؤتیه اجود منها، قال علیه السلام لا بأس اذا تابت نفس المستقرض. صرف علم کافی نیست در حرمت، یعنی اگر قرض دهنده می داند که طبع قرض گیرنده کریم است و او متشرع است به مستحب عمل می کند و چون مستحب است قرض گیرنده بیش از اون مقداری که گرفت به قرض دهنده بپردازد، این قرض دهنده می داند که این قرض گیرنده هم طبع کریم دارد هم با مسئله شرعی آشناست و عمل می کند. صرف این علم مادامی که اخذ زائد را تحت انشای عقد قرار ندهد محذوری به همراه ندارد. حضرت فرمود به این که گرچه طرفین می دانن که زیاده در کار هست و اون قرض دهنده با طیب نفس خود اضافه می دهد، اما مادامی که شرط نکرده باشن محذوری ندارد. و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه لیؤتیه اجود منها، قال علیه السلام لا بأس اذا تابت نفس المستقرض. صرف طیب نفس و رضا کافی نیست، چون هم باید تجارت باشد هم باید انترازین، لذا در قمار با اینکه ترازی طرفین هست اما چون تجارت نیست اکل مال به باطل است. اینها بخش از روایاتی بود که در ربای عقدی مطرح شد، ربای بیعی. اما اون چه که مربوط به ربای قرضی است اون را در کتاب الدین و القرض یاد کردن. باب 19 از ابواب الدین و القرض کتاب وسائل، در اون روایت قیاس ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است ان رجلا اتى علی علیه السلام فقال ان لی علی رجل دینا فاهدا الی هدیه، من یک طلبی از کسی دارم، این بدهکار یه هدیه‌ای برای من فرستاده است، برای من حلال است یا نه؟ فمود احسبه من دینک علی، اگر توانستی رو رایگان نگیر، این را به حساب پرداخت مقداری از وام به حساب بیاور. البته برای قرض دهنده شایسته است جز این نکند. در بعضی از روایات فرمود به این که آیا قبل از اینکه از شما وام بگیرد به شما هدیه میداد؟ عرشد بله، این گونه از هدایا بین ما مرسوم بود، قبلا هم برای ما هدیه می آورد و بود عیب ندارد. اینها نمونه است که گاهی رشوه به صورت هدیه، گاهی ربا به صورت هدیه ظهور نکند. در این برای بیان حضرت فرمود به این که اگر توانستی او را به حساب دین بیاور، از عنوان غیر دین قبول نکن. اما چون اصل اخذ هدیه از بدهکار در صورتی که به طیب نفس باشد، در صورتی که شرط در متن عقد نشده باشد، در حالی که عقد مبنیاً علیه واقع نشده باشد، عیب ندارد. لذا بعضی ها خواستن پرهیز کنن و امام صادق سلام الله علیه فرمود نه، اگر دارای این شرایطی یاد شده بود محذوری ندارد، پرهیز نکنید. روایت دوم این باب این است که اینی دفعت الى اخی جعفر مالن کانلی فهو یعتینی ما انفقو و احج منه و اتصدق و قد سألتو من قبلنا فذکرو ان ذلک فاسد لا یحل و انا احب ان انتهی الی قولک. به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد من مالی داشتم به برادرم وام دادم، او نسبت به من یه همچه احسانی کرده است، آیا من احسان او را بپذیرم یا نه؟ عده‌ای هستند که این را تحریم کردن و این را هم ربا پنداشتن. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. در بسیار از موارد تشخیصش آسان است، دشوار نیست. از اون طرف نعمت الهدیه تو امام الحاجه، از اون طرف هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است که به حضرتش گزارش دادن که یکی از کارگزاران شما از مردم پولی دریافت کرد. حضرت او را احضار کرد و استخبار کرد، فرمود که چیزی از مردم گرفتی یا میگیری؟ عرض کرد بله، ولی کانت هدیه‌تن. فرمود ارائیست لو قعد احدکم فی منزله ولم نولهی عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا. حالا اون روزی که بازنشست بشید برای ادامه تحصیل به قم برگردید، بازم از این هدایا خبری هست؟ غرض آن است که الان دوران آزمون ماست. فرمود خیلی از موارد است که انسان می داند. در بعضی از روایات حضرت سوال کرد که آیا قبلن هم از این هدایا برای شما می آوردن؟ عرض کرد بله، قبلن هم این هدایا را به ما می دادن. فرمود عیب ندارد. خود انسان بالاخره می فهمد که این شخص متشرع دارد به وظیفهش عمل می کند، چون از اون طرف دستور داده شد نعمت الهدیه تو امام الحاجه. این که میگن صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر است، چون تشخیصش آسون نیست. وقتی انسان میتواند تشخیص بدهد که از این خطر حب نفس برهد، اون وقت خوب میفهمد. و اگر نتواند از حب نفس برهد، اون نفس که ابزار دست شیطان است، اول که اماره به سو نیست، این آخرا اماره به سو می شود، فرمون روا می شود. اول که با زور به فساد امر نمی کند، اول با تزویر به فساد امر می کند. اول مصور است بعد اماره. گاهی انسان را برای دین تراشی همین نفس مصوله سامری می کند که سولت لی نفسی. تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید نفس امارون اواخر پیدا می شود. کم است که انسان بداند یک کاری معصیت است، به دنبالش آتش است، خودش بکشاند، مگر اون اواخر که دیگر اسیر بشود. وگرنه در اوائل هی توجیه میکنه. این توجیه همون تصویر نفس است. نفس مسوله یعنی نفس در مرتبه تصویل که گاهی باعث می شود انسان برادری چون یوسف رو به چاه بیندازد که یعقوب سلام الله علیه در باره همین ها فهمود بل سولت لکم انفسکم امرا، گاهی هم می شود که در برابر موسای کلیم که موحد الهی است مسئله گوساله پرستی رو ترویج کند که سولت لی نفسی. این نفس مسوله یک هنرمند تابلوساز ماهری است که اولا ذوق و سلیقه انسان را میشناسد که انسان از چی خوشش میاد. این طور نیست که هر کسی از هر چیزی خوشش بیاد، هر کسی بالاخره از یه چیزای مخصوصی خوشش میاد. این مدتها با انسان رفت آمد دارد، جستجو میکند تا بفهمد انسان این شخص از چی خوشش میاد. از غرائز هست، از مال هست، از مقام هست، از القاب هست، از چی خوشش میاد. بعد از یه مدت کامل که روانشناسی کرد و فهمید این زید از فرون را آسیب پذیر است، اونگاه یک تابلوی درست میکند که تمام مفاسد را پشت این تابلو پنهان میکند، یک چهره مذهبی زرینی هم به او میدهد براق، که او هم زیبا شناس است و هم زیبا ارائه میدهد. تمام مفاسد را پشت این تابلو پنهان کرده است، یک چهره زرینی به روی اون مفاسد کشیده است به انسان نشون میدهد، میگه این آن است. تو که این امر را میپسندی، این هم که زرین است بگیر. این کار تصویل است. نفس مصوره هم چه کاری میکنه؟ وقتی انسان از اون روی زرین فریب خورد، لذت برد، وارد اون منجراب شد، از اون به بعد به اسارت میرود و او را به سوء امر میکند، میگد گرچه این معصیت است باید بکنی، از اون به بعد نفس امارتون به سوء. وگرنه اول که انسان را نمیگوید این کار معصیت انجام بده، که فرمان روایی بعد از اسارت است، اسارت هم بعد از تسویل است. برای ما جوانی او دوران پیری است، اوائل کار نبود. بعض اینکه چاه رفت، بعض اینکه زندان رفت، بعض اینکه چاه رفت، اونگاه فرمود. اون هم اون رایی که اینها یک شب طی میکنن بابا یک قرنه طی کنیم، این رو بعد از چاه فرمود. علی حال این چنین نیست که ما نتوانیم بفهمیم این هدیه است یا رشوه. از اون طرف هم گفتن نعمت الهدیه تو امام الحاجه، قبل از انجام کار اگر چیزی برای انسان آوردن هدیه است و حلال طیب است. از اون طرف اگر کسی قرضی به قرض وامگیر داد، اون وامگیر مستحب است بیش از اون مقداری که دریافت کرده است بپردازد، اینم مستحب است. بین اون مستحب و این مستحب هم آتش رباست و تشخیص این که این حلال است یا حرام است یه صراط مستقیم است که احد و من سیف و ادق و من الشهر، و برای کسی که اهل راه باشد تشخیص آسانه. علی حال در این حدیث دوم روایت که هم از منسوب به امام باقر سلام الله علیه است، هم طبق بعضی از نقل ها به امام صادق سلام الله علیه منسوب است، این است که راوی عرض کرد اینی دفعت الى اخی جعفر مالا کان لی فهو یعطینی ما انفق و احج منه و اتصدق و قد سألت من قبلنا فذکروا ان ذلک فاسد لا یحل و انا احب ان انتهی الى قولک، میخوام حرف شما رو بشنوم. فما تقولوا؟ فقال لی اکان یسهلوک قبل ان تدفع الیه مالک؟ قلت نعم. فرمود به این که این گونه از روابط هدایا و سله قبل از این که از تو وام بگیرد بین تو و او برقرار بود؟ عرض کردم بله، قبلا هم از این هدایا میدادن. اینه میگن علی صراط مستقیم. فرمود اگر قبلا این گونه از روابط هدایا و سله بود، خذ منه ما یعطیک فکل منه و اشرب و حج و تصدق و هج و تصدق فاذا قدمت العراق فقل جعفر ابن محمد افتانی بهذا. فرمود وقتی رفتی عراق بگو امام صادقو. اینجاست که تشخیص حلال و حرام احد من الشر و ادق من الشر و احد من السیف است. خب این طعم ربا میده، خیلی هم تحریم کردن، نه تنها یک نفر و دو نفر، من قبلنا میگد این حرام است. اما این در کمال شهامت فهمد برو علنن بگو که امام صادق گفت این حلال است. این همان است که صراط مستقیم خواهد بود. اینها چون علی صراط مستقیم من خودشون صراط الاعمال هم. روایت سوم این باب هم این است که گفتن اگر شرط شد حرام است و اگر شرط نشد حرام نیست. اسحاق ابن عمار از ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه ابی الحسن که ظاهراً ابی الحسن اول سلام الله علیه هست نقل میکند، سألت عن الرجل یکون له مع رجل مال قرزن فیعطیه الشیء من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی، قال لا بأس بذلک. با این که این عدم شرط در کلام سائل مأخوذ بود، مع ذلک در کلام خود امام هم آمده است، فمون لا بأس بذلک ما لم یکن شرطن. چون اگر این شرط این قید در کلام سائل فقط اخذ بشود، حد اکثر این روایت این است که این روایت اطلاق ندارد، نه مقید به عدم است. ولی وقتی در کلام امام سلام الله علیه قرار گرفت مقید به عدم می شود، می تواند روایات مطلق دیگر را تقیید کند. سائل اگر سوال کرد ما شرط نکردیم، اضافه می دهد حلال است یا نه، حضرت فرمود عیب ندارد. این روایت مطلق نیست، نه مقید به عدم است. و اگر روایت مطلقی داشتیم این توان تقیید اون را ندارد. اما وقتی که در کلام خود امام آمده است مفهوم پیدا میکند. غریب به این مضمون روایات دیگری است که باید در روز بحث بعدا مطرح بشود.
والحمد لله رب العالمین.